24.
زمانی که تلفن زد چند لحظه گیج بودم. تمام حواسم به زنگ خانه بود مبادا صدایش را نشنوم و در را به روی لئو باز نکنم. گیتار را کناری گذاشت و به تلفنی که زنگ می‌خورد خیره شدم. گوشی تلفن را برداشت و گفتم سلام. لئو گفت: هانس. آره خودمم. چه خوب که میایی. او سکوت کرد و سرفه‌ای نمود. من صدایش را فوراً نشناخته بودم. او گفت:
برگرد پول میآورم.
واژه پول به طرز عجیبی به گوشم رسید. لئو به طور کلی تصور عجیبی از پول دارد. او تقریباً کاملاً بی‌نیاز است. سیگار نمی‌کشد، نمی‌نوشد، روزنامه عصر نمی‌خواند و فقط وقتی به سینما می‌رود که حداقل 5 نفر از افرادی که او به آنها اعتماد دارد به او توصیه کرده باشند که فیلم خوبی است و به دیدنش می‌ارزد. تازه سینما رفتنش هم هر 2 یا 3 سال یک بار پیش می آید. بیشتر وقت و تمایل دارد پیاده به هر جایی برود تا سوار مترو و ترامبا شود. زمانی که او کلمه پول را گفت از حال خوبم فروکش کردم. اگر او می گفت کمی پول، اینطوری می توانستم بفهمم که 2 یا 3 مارکی بیشتر نیست. دستم را فرو داد و آرام پرسیدم چقدر؟
6 مارک و 70 فنیک.
این برای لئو خیلی پول بود. فکر کنم برای چیزی که نیازهای شخصی می‌نمند، این پول برای 2 سال لئو کافی بود. گاهی خرید بلیت تراموایی یا 1 پاکت قرص نعنا، 2 فنیکی برای 1 گدا، او حتی احتیاج به کبریت هم نداشت و اگر زمانی هم 1 جعبه کبریت می‌خرید که برای رئیسش سیگاری روشن کند، می‌توانست 1 سال تمام از این جعبه کبریت استفاده کند و حتی اگر 1 سال تمام همین جعبه کبریت را پیش خودش نگه می‌داشت، مثل روز اولش تازه به نظر می رسید. مسلماً هر از گاهی باید به سلمانی می رفت و آن را هم از حساب تحصیلی که پدرم برایش باز کرده بود پرداخت می کرد. قدیم ها گاهی پولی برای کارت کنسرت خرج می کرد، ولی اکثراً کارت های افتخاری مادرم را می گرفت. پولدارها خیلی بیشتر از فقرا هدیه می گیرند و اون چیزی را که باید بخرند اغلب ارزان تر می گیرند. مادرم کاتالوگ کاملی از عمده فروشان داشت. من می توانستم روی مادرم حساب کنم که حتی تمرها را هم ارزان تر بخرد. 6 مارک و 70 فنیک برای لئو رقمی قابل توجه بود. برای من هم در حال حاضر رقم قابل توجهی بود و احتمالاً او نمی دانست که من همونطور که در خانه می گفتن در حال حاضر بدون درآمدم. گفتم: خوبه لئو، متشکرم. لطفاً وقتی میای یک بسته سیگار برایم بیاور. او پاسخی نداد. و من فقط صدای تک سرفه‌اش را شنیدم و پرسیدم: هنوز صدای من رو میشنوی؟ شاید دلخور شده بود که از او خواستم با پولش برایم سیگار بخرد و بیاورد. گفت:
آره میشنوم.
صدایش شل شد و به لکنت افتاده بود.
گفتنش برایم خیلی سخت است که نمیتوانم پیشت بیایم.
فریاد زدم: چی؟ تو نمیتوانی پیشم بیایی؟
الان 8:45 است و من باید ساعت 9 در خانه باشم.
و اگر دیرتر به خانه بروی چه میشود؟ از کلیسا اخراجت میکنند؟ او دلخور گفت:
آخ، دست از این حرف ها بردار.
نمیتوانی درخواست مرخصی یا 1 چنین چیزی بکنی؟
نه تو این ساعت. من میبایست طرف های ظهر درخواست میدادم.
چه می شود اگر دیر به خانه بروی؟
او آرام گفت: بازخواست انضباطی سختی می شود.
گفتم: این مرا یاد کلاس لاتین در مدرسه و باغ می اندازد. کمی خندید و گفت:
راستش بیشتر یاد قیچی باغبانی می اندازد و نسبتا ناخوشایند است.
گفتم: بسیار خوب لئو، من نمی خواهم مجبورت کنم به خاطر من بازخواست شوی، اما حالا بهتر می شود اگر کسی پیشم باشد.
تو باید مرا بفهمی. مسئله پیچیده است. می توانم زیر بار 1 بازخواست انضباطی بروم. ولی اگر 1 بار دیگر بازخواست انضباطی شوم، توی کارنامه‌ام نوشته می شود و باید جلوی هیئت بررسی انضباطی پاسخگو باشم.
کجا؟ لطفاً آرامتر حرف بزن.
او آهی کشید، قوری زد و بعد آرام گفت:
هیئت بررسی انضباطی.
لعنت، لئو، انگار حشرات را تکه تکه تشریح می کنند. مثل مؤسسه IR9 آناس که همه چیز را در پرونده فرد خاطی منعکس می کنند. اینه کسانی که سوء پیشینه دارند.
خدای من هانس، حالا تو این وقت کمی که داریم میخواهیم راجع به روش تربیتمان بحث کنیم.
اگر برایت ناخوشایند است حرفش را نمیزنیم، اما همیشه راههایی برای بالا رفتن از دیوار و چیزی شبیه این وجود دارد. منظورم مثل بیراهه های آی آر نو هست. معتقدم که همیشه سوراخ‌هایی در این روش‌های سخت وجود دارند.
آره، این راهها وجود دارند، مثل بیراهه‌هایی که در ارتش وجود دارند. ولی من از این بیراهه رفتن‌ها خودداری می‌کنم و می‌خواهم راه درست خودم را به پیش بروم.
نمی‌توانی یک بار هم که شده به خاطر من از این حس امتناع کردنت گذر کنی و از دیوار بالا بروی؟
آهی کشید و میتوانستم تصور کنم که چگونه سرش را تکان میداد.
نمیشود تا فردا صبح صبر کنی؟ منظورم این است که من میتوانم از کلاس در بروم و حدود ساعت 9 صبح پیش تو باشم. این خیلی ضروری است؟ یا اینکه عازم جایی هستی؟
نه، برای مدتی در بون میمانم. حداقل آدرس هاینریش بهلن را بهم بده. مایلم به او زنگ بزنم و شاید هم از کلن یا هر جای دیگری که هست پیشم بیاید. آخه زانویم صدمه دیده و بی پول و بی کار و بدون ماری هستم. البته فردا هم این گونه خواهم بود. پس آنچنان هم پول آوردنت ضروری نیست. ولی شاید الان این ریش کشیش شده و یک موتورسیکلت یا چیزی شبیه آن داشته باشد. هنوز گوش می دهی؟
او بی حال گفت.
آره.
پس لطفا آدرس و شماره تلفن این ریش را به هم بده.
سکوت کرد و آه کشیدنش هم مثل کسی بود که صد سال تمام روی صندلی اعترافات نشسته و برای گناهان و خطاهای انسانی آه می کشد. بالاخره به خودش فشار آورد و گفت:
بسیار خوب، تو اصلا هیچی نمی دانی نه؟
چی رو نمی دانم؟ خدای من لو واضح صحبت کن.
آیریش دیگر کشیش نیست.
من فکر می کردم کشیش تا لحظه‌ای که نفس می کشد کشیش می ماند.
مسلم است. منظورم این است که او دیگر با عنوان کشیش کار نمی کند. او رفته. چند ماهی است که غیبش زده.
همه این گفته ها را به سختی بیان می کرد.
آخ، او دوباره سر و کلش پیدا می شود.
سپس یاد چیزی افتادم و پرسیدم:
آیا او تنها رفته؟
لو به سختی گفت:
نه، با یک دختر جوان.
این جمله را طوری ادا کرد انگار می‌خواست بگوید او به طاعون مبتلا شده است.
دلم برای دخترک می‌سوخت. او حتما کاتولیک بود و حتما برایش خیلی ناخوشایند بوده که با یک کشیش سابق در گوشه کلبه‌ای چون باطمه بزند و میان زیر شلواری‌ها و کمربند شلوار و نعلبکی‌هایی پر از ته سیگار و بلیط‌های باطل سینما مجبور باشد به خواست‌های او تن در دهد. شروع بیپولی و وقتی دخترک برای خرید نان یا سیگار و شیشه شرابی از پله‌ها پایین می‌رفت و زن صاحب خانه با غرغر در اتاقش را می‌گشود و او حتی نمی‌توانست بگوید که شوهر من هنرمند است، یک هنرمند، برای همه این چیزها دلم برای دخترک می‌سوخت. دلم برای جفتشون می‌سوخت، البته بیشتر برای دخترک تا هاینریش. ادارات کلیسایی در این گونه موارد وقتی موضوع بر سر کشیشی نچندان به نام ولی مشکل دار می‌چرخد بسیار سخت گیرند. با شخصی چون زامرویلد احتمالاً چشمانشان را روی مسئله می‌بستند. در ضمن زامرویلد خدمتکاری رنگ پریده و زرد نداشته، بلکه دختری زیبا و سرزنده داشت که او مادلنا می‌نامیدش، یک آشپز بسیار خوب که همیشه مرتب و سرحال بود. گفتم: بسیار خوب، پس موقتاً دور هاینریش را خط می‌کشم. گفت:
خدای من، تو چقدر بی‌توجه و خونسرد با قضیه برخورد می‌کنی.
من نه اسقف هاینریش هستم و نه این موضوع برایم جالب است. فقط جزئیات این مسئله کمی ناراحتم میکنم. حداقل تلفن یا آدرس ادگار را داری؟
منظورت ادگار وینکن است؟
آره. هنوز ادگار را به یاد میاری؟ توی کلن شما هم دیگر را دیده بودید و توی خانهشان همیشه با هم بازی میکردیم و سالاد سیب زمینی میخوردیم.
مسلم است که یادم میآید. اما تا آنجایی که میدانم وینکن در کشور نیست. یکی به من گفت او با یک کمیسیون برای سفر دانشگاهی که دقیقاً جایش را نمی‌دانم به هند یا تایلند رفته.
مطمئنی؟
نسبتاً مطمئنم. حالا یادم آمده، هربرت این را برایم تعریف کرده بود.
داد زدم: کی برایت تعریف کرد؟
او سکوت کرد. حتی صدای نفسش را هم نمی‌شنیدم. تازه فهمیده بودم چرا نمی‌خواست پیشم بیاید. دوباره داد زدم:
کی؟
اما او جواب نداد. او هم درست مثل آن وقت‌ها که من در کلیسا منتظر ماری پای جایگاه اعتراف می‌نشستم و صدای سرفه‌اش را می‌شنیدم به این نوع سرفه‌ها عادت کرده بود. آرام گفتم بهتر از فردا پیشم نیایی و کلاست را از دست ندهی. فقط بهم بگو که ماری را هم دیدی. ظاهراً جز آه کشیدن و سینه صاف کردن چیزی یاد نگرفته بود. حالا نفسی عمیق از روی ناراحتی کشید و من گفتم تو لازم نیست پاسخی به من بدهی. فقط به آن مرد جوان که امروز دوبار با او تلفنی صحبت کردم سلام برسان. او آرام پرسید
اشترودر؟
نمیدانم اسمش چیست، اما پای تلفن صدای مهربانی داشت.
اما او را جدی نمیگیرند، او فقط از روی دلسوزی برای پر شدن شکمش اینجاست.
حقیقتاً لو موفق شده بود با این بیان صدای خنده‌ای از خودش بیرون بکشد و گفت
او گاهی یواشکی پای تلفن میرود و چرت و پرت میگوید.
برخواستم و از لای درز پرده به ساعت بیرون نگاه کردم. ساعت 8:59 بود. گفتم حالا باید بروی وگرنه در پروندت درج میشود و فردا کلاست را از دست نده. ملتمسانه گفت
لطفاً حال روز مرا درک کن.
لعنتی را من درک میکنم و زیادی هم درک میکنم.
واقعاً تو چه آدمی هستی؟
من یک دلغکم و لحظه ها را جمع میکنم. خدا حافظ. و گوشی را گذاشتم. فراموش کرده بودم از او راجع به تجربیات نظام وظیفه‌اش بپرسم، اما شاید چنین فرصتی دوباره پیش بیاید. او حتما پذیرایی ارتش را ستایش می کرد. توی خانه انقدر خوب غذا نخورده بود که در ارتش، و تمامی سختگیری های ارتش را از نظر تربیتی بسیار ارزشمند می دانست. و این احساس که مرد ساخته می شود به نظرش بسیار آموزنده می آمد. من می توانم از سوال کردن از او راجب نظام وظیفه‌اش صرف نظر کنم. او امشب توی تخت خوابش نمی تواند لحظه ای چشم روی هم بگذارد و از ناراحتی وجدان مرتب وول می خورد. از خودش می پرسد آیا کارش درست بوده که پیشم نیامده است؟ دلم می خواست با او خیلی حرف بزنم. این که برایش بهتر می بود که برای تحصیل الهیاتش به جای دیگری مثل آمریکای جنوبی یا مسکو می رفت و در بن نمی ماند. باید این را درک می کرد که برای آن چیزی که او ایمان می نامید اینجا مناسب نبود. میان زامرویل و بلوترت اشنیر نامی کاتولیک شده بود. حتی ممکن بود روزی کشیش شود، اما لئو سزاوار آن نبود. باید یک بار راجع به همه چیز با لئو گپ بزنم. بهترین موقع یکی از همین مهمانی‌های مادرم بود که ما دو تا پسرهای ناخلفش نزد آنها در آشپزخانه بنشینیم و قهوه بنوشیم و از گذشته و لحظات طلایی گذشته برای هم سخن برانیم. لحظاتی که در پارک خانه امان با نارنجک تمرین می‌شد و اتومبیل‌های ارتش هیتلری وقتی که نوبت جا دادن سربازان به ما می‌رسید جلوی در ورودی امان توقف می‌کردند. یک افسر یا سرگرد یا همچو کسی با گروهبانها و سربازانش و یک ماشین پرچمدار توی حیات می ایستادند و هیچ یک از آنها جز خوردن نیمرو و نوشیدن کنیاک و کشیدن سیگار و شوخی دستی با دخترهای آشپزخانه چیزی در سر نداشتند. گاهی هم خیلی رسمی رفتار می کردند. خودشان را می گرفتند و مهم نشان می دادند. بعد جلوی خانم ها می آمدند و افسر سرکرده بادی به غبغب می انداخت و دستانش را مثل یک هنرپیشه سیار که نقش یک فرمانده کل را بازی می کند در کتش فرو می برد و از چیزی مسخره، مضحک و شرم‌آور مثل پیروزی نهایی حرف می زد. آن زمان که معلوم شده بود خانم وینکن با چند خانم دیگر از راه جنگل و از میان خط آلمان ها و امریکایی ها پنهانی برای نان آوردن نزد برادر خانم وینکن که نان وایی داشت می رفتند، بی احترامی به مقررات ارتش و عدم اجرای آن مطرح شد و جان آنها به خطر افتاد. و آن افسر می خواست خانم وینکن و دو خانم دیگر را به جرم جاسوسی و خرابکاری تیرباران کند. خانم وینکن در یکی از بازجویی‌هایش اعتراف کرده بود که در آن طرف جنگل با یک سرباز آمریکایی صحبت کرده است. اما آنجا بود که پدرم برای دومین بار در عمرش، البته تا جایی که من می دانم، به تقلا افتاد و زنها را از زندان موقت یعنی اتاق اتوکشی ما بیرون آورد و در آلاچیق محل نگهداری قایق‌ها در پایین رودخانه مخفی کرد. پدرم حسابی دل و جرأت پیدا کرده و سر افسر داد می زد و او هم سر پدر فریاد می کشید. مسخره تر از همه نشانهای افسر بودند که به دلیل بیقرار بودنش هی تکان می خوردند. در این میان مادرم با صدای آرام و ظریف گفت: آقایان محترم، آقایان محترم، بالاخره حد و مرزی وجود دارد. چیزی که در این جریان برای مادرم ناخوشایند می نمود، این واقعیت بود که دو آقای محترم سر هم فریاد می زدند. پدرم رو به افسر کرد و گفت: قبل از اینکه آسیبی به این خانم ها برسانید، باید مرا تیرباران کنید. و واقعا دکمه های پیراهنش را گشود و سینه اش را جلوی افسر گرفت. اما از آنجایی که آمریکایی ها به نزدیکی راین رسیده بودند، سربازان مجبور به عقب نشینی بودند و رفتند و زنها توانستند از آلاچیق محل نگهداری قایق بیرون بیایند. مسخره تر از هر چیزی در مورد این سرگرد یا هر درجه دار دیگری همان نشانهایش بودند. شاید اگر او اینقدر به قبه آراسته نشده بود، می توانست کمی منزلتش را حفظ کند. وقتی من این افسران پست و از خود راضی را با نشانهای آویخته بر جامعشان در مهمانی های مادرم می بینم، همیشه به همان افسر نازی فکر می کنم و حتی نشانهای زامرویلد، نشان انجمن کلیساییش در مقایسه با این نشانها برایم قابل تحمل تر بودند. هرچی باشد، زامرویلد مرتبا برای کلیسا کار می کند. او حتی از هنرمندان حمایت می کند و انقدر سلیقه دارد که نشانهایش را به سینه نزند. او نشانها را فقط در تجمعات و مراسم دعای کلیسا و بحث‌های تلویزیونی به سینه می‌زند. تلویزیون حتی آخرین شرم و حیایی را که من در زامرویلد می‌دیدم از او می‌ربود. اگر این عصر ما مستحق نامی باشد، می‌بایستی عصر فحشا نامیده شود. انسان‌ها خودشان را به استفاده از الفاظ روسیاه عادت دادند. بعد از یکی از این مجادلات تلویزیونی زامرویلد تحت عنوان آیا هنر مدرن می تواند مذهبی باشد، ملاقاتی با او داشتم. از من پرسیده بود: خوبی؟ از من راضی بودید؟ تاری کلمه به کلمه می پرسید و میل داشت مهر تایید بر سخنرانی او بزنم، انگار فاحشه‌ای پس از همخوابگی از حریفش سوال می کند. فقط کم مانده بود زامرویل بگوید: مرا به دیگران توصیه کنید. من در پاسخ به او آن زمان گفته بودم: از نظرم شما خوب نیستید و در نتیجه نمیتوانم شما را دیروز هم پسندیده و خوب دانسته باشم. با اینکه حسم را به او خیلی لطیف و ملایم عنوان کرده بودم، از حرفم حسابی سرخورده شده بود. زامرویل در مجادله تلویزیونیش خیلی نفرت انگیز رفتار کرده بود. او برای کسب چند امتیاز بی ارزش در بحث، سخنران سوسیالیست، بیچاره طرف مقابلش را سر برید یا تیر خلاصش را زد و شاید هم فقط رسوایش کرد. بدین گونه که او زیرکانه پرسید: به نظر شما آثار قدیمی پیکاسو انتزاعی بودند؟ در حالی که آن پیرمرد با موهای خاکستری درباره تعهد کاری سخن میگفت، زامرویل با طرح زیرکانه سوال: آها، منظورتان هنر سوسیالیستی است یا سوسیالیست واقع‌گرایانه؟ پیرمرد را جلوی 10 میلیون بیننده تلویزیون نابود کرد. زمانی که من روزی دیگر زامرویلد را در خیابان دیدم و به او گفتم که به نظرم در آن برنامه خوب نبوده است، احساس نابودی می کرد و از اینکه صحبتهایش برای یکی از آن 10 میلیون بیننده مورد قبول واقع نشده بود، به تریج قبایش برخورده بود. اما در عوض روزنامه های ترجمان کیش کاتولیک با موجی از ستایش غرور جریحه دارش را ترمیم کردند. روزنامه ها نوشتن او برای یک منظور خیر پیروزی بزرگی به دست آورده است. یکی از 3 سیگار باقی مانده‌ام را روشن کرد و گیتارم را برداشتم و کمی برای خودم بداهه نوازی کردم. فکر کردم می‌خواستم چه چیزهایی برای لئو تعریف کنم و چه سوال‌هایی از او بکنم.
هرگاه خواهان جدی صحبت کردم با او بودم یا پای دیپلم بود یا از هیئت بررسی انضباطی هراس داشت. با خود می اندیشدم آیا واقعا ترانه مذهبی لیتانایی را بخوانم یا نه، و بهتر بود که نخوانم، زیرا ممکن بود کسی فکر کند من یک کاتولیک هستم و آنگاه می توانستم مرا یکی از همکیشان خود معرفی کنند و این تبلیغ خوبی به سودشان بود و آنها همه چیز را به خدمت خودشان در می آورند. و اینکه من کاتولیک نیستم اما ترانه مذهبی لیتانایی را دوست دارم و توجه خاص به دخترکی دارم که شعر برای او سروده شده. می تواند مرز بین این دو برای دیگران نامفهوم و گیج کننده باشد و کسی هم قادر به فهم آن نیست. و با حقه‌ای به وسیله چند فیلم برداری کوچک میلیون ها کاتولیک کشفم می کنند و مرا به تلویزیون می برند و سهام بالاتر می رود. متاسفانه من بایست ترانه دیگر پیدا می کردم و از صمیم قلب دلم می خواست ترانه لیتانایی را بخوانم، اما چنین کاری روی پله های ایستگاه راه آهن می تواند موجب سوء تفاهم شود. من خیلی خوب تمرین کرده و می توانستم ترانه اوراپارانوبیس یا نغمه‌ای برای همدلی را به خوبی همراه با نوای گیتار بخوانم. برخواستم که خودم را برای اجرای برنامه‌ام آماده کنم. اگر شروع به خواندن و گیتار نواختن در خیابان می کردم، مسلماً حراس من از اینکه سونرر ولم کند از بین می رفت. شاید اگر لیتانای یا ترانه‌های مذهبی دیگری را که من سالیان دراز در وان حمام تمرین کرده بودم برایش می خواندم، سونرر متقاعد می شد و با من کار می کرد. این می توانست شگرد خوبی باشد، تقریبا مثل نقاشی های مادونا. حتی آن لحظه گفته بود دوستم دارد باورش کرده بودم. کودکان این جهان مهربان تر از کودکان نورانی هستند. اما اگر روی پله های ایستگاه راه آهن می نشستم و برنامه اجرا می کردم، از نظر همکاری برایش مرده محسوب می شدم. بدون اینکه واقعا لنگ بزنم می توانستم دوباره راه بروم. دیگر احتیاجی به جعبه خالی پرتقال نداشتم. من فقط نیاز داشتم تشکی زیر دست راستم و گیتاری زیر دست چپم بگیرم و سر کار بروم. هنوز دو نخ سیگار داشتم که می خواستم یکیش را بکشم و دومی را برای تهییج مردم برای کمک در کلاه سیاه هم می گذاشتم. وجود یک سکه هم کنار سیگار بد نبود. جیب شلوارهایم را گشته و غیر از یک جفت بلیت سینما و یک مهره قرمز منچ و یک دستمال کاغذی کثیف پولی پیدا نکردم. کشوی رختکنم را توی راه را باز کردم. یک بروس لباس، یک فاکتور روزنامه کلیسای بون، یک فاکتور کیف پول، ولی باز پولی نبود. توی تمام کمدهای آشپزخانه را گشتم، با اتاق خواب رفتم و بین دکمه های یقه پیراهن و دکمه سردست ها، جوراب ها و دستمال ها، توی جیب شلوار منچسترم، همه را گشتم. هیچ پولی نبود. شلوار تیره‌ام را درآوردم و مثل پوست صاف شده ای روی زمین پهنش کردم. پیراهن سفیدم را کنارش قرار دادم و بلوز آبیم را از سر به تن کردم. رنگ آبی بلوزم چیزی ما بین سبز چمنی و آبی و روشن بود و دری را که آینه داشت باز کرده و خودم را برانداز کردم. هیچگاه اینقدر خوشتیپ و شیک نبودم. صورتم را خیلی غلیظ گریم کرده بودم. در این سالها که کرم گریم من آنجا افتاده بود، مواد چرب کنندش خشک شده بود و حال جلوی آینه می دیدم که رنگ گریم صورتم پریده بود و ترک های مثل شیارهای یک مجسمه زیرخاکی نمایان شده بودند و موهای تیرم مانند کلاهگیس به نظر می رسیدند. برای خودم ترانه ای را که به ذهنم رسیده بود زمزمه می کردم. پاپ یوهانس بیچاره به حزب دموکرات مسیحا گوش نمی ده. او خر آسیابان نیست. او گاو آسیابان را نمی خواهد. این ترانه می توانست برای شروع خوب باشد و کمیته مرکزی مبارزه با اعتقادات مذهبی نمی توانست از این ترانه‌ام ایرادی بگیرد. من بایستی چند بیت دیگر به این شعر اضافه می کردم و همه متن را به داه نوازی کنم. خیلی دلم می خواست گریه کنم، اما آرایشم مانع از این کار می شد. گریم چنان روی صورتم با آن شکاف و ورقه هایی که ور آمده بودن خوب نشسته بود که با گریم فقط می توانستم خرابش کنم. من می توانستم بعد از اتمام کارم گریه کنم، اگر هنوز دلم گریه می خواست. بهترین محافظ انسان توانایی های شغلی و حرفه‌ای اوست. فقط تازه کارها و آماتورها حسابشان با مرگ و زندگی است. در حالی که عمیق در خودم فرو رفته بودم و همزمان جای دیگری بودم، از جلوی آینه کنار کشیدم. اگر ماری مرا بدین گونه می دید و هنوز قادر بود لکه های موم یونیفرم مذهبی سوفنر را با اتو شل کند و بیرون بیاورد، پس ماری برایم مرده بود و ما از هم طلاق گرفته بودیم و می توانستم شروع به عزاداری بر سر قبرش بکنم. امیدوار بودم همه آنها به اندازه کافی پول خورد داشته باشند اگر به آنجا می آمدند. لو چیزی بیشتر از ده فنیک. ادگار وینکن اگر از تایلند برگشته بود شاید اکسکه قدیمی. و پدر بزرگ اگر از آیشیا می آمد حداقل به من یک چک می داد. در این میان یاد گرفته بودم که از چک پول نقد بسازم. مادرم احتمالاً برای این کار 2 یا 5 فنیک تهیه کرده باشد. مونیکا سیلوس شاید به طرفم خم می شد و یک بوسه به من می داد. در حالی که زومرویلد و کینکل و فرد بویل دلگیر از بی‌سلیقگی من حتی یک سیگار هم داخل کلاه هم پرت نمی کردن. در این میان اگر هیچ قطاری از سمت جنوب نمی آمد با دوچرخه نزد زابین امونز می رفتم سوپم را می خوردم. شاید زومرویل به سوفنر در روم زنگ می زد و توصیه می کرد که در ایستگاه گودسبرگ پیاده شوند. بعد با دوچرخم به ویلایش که روی سراشیبی ساخته شده بود می رفتم و برایش این ترانه هم را می خوندم. او فقط بایستی بیاید و مرا با نگاه زنده یا مردهش ببیند. آه، تنها کسی که برایش ناراحتم پدرم است. اینکه او زنها را از تیرباران نجات داد بسیار عمل مهربانانه بود و مهربانانه بود وقتی دستش را روی شانه هایم گذاشته و حال که خودم را در آینه می دیدم و با گریمی که بر صورت داشتم نه تنها مثل او بلکه شباهت ناباورانه ای به او داشتم و حال در میابم هنگام مخالفتش با کاتولیک شدن لئو چه حسی داشته است. برای لئو دلم می سوخت. او بر سر ایمانش بود. هنوز ساعت 9:30 نشده بود که با آسانسور پایین می رفتم. یاد مرد مسیحی کاسترت افتادم که هنوز یک شیشه مشروب و ما به تفاوت بلیت درجه 1 و 2 را به من بدهکار بود. برایش یک کارت پستال بدون تمر می فرستم تا با حرفهایم وجدانش را عذاب دهم. او بایستی برگه های تحویل چمدانم را بفرستد. خیلی خوب شد که همسایه زیبایم خانم گربزل را تصادفاً ندیدم وگرنه باید همه چیز را برای او توضیح می دادم. اگر مرا روی پله های ایستگاه راه آهن ببیند دلیلی برای توضیح دادن ندارم. تنها کسری هم زغال سنگ یا همان کارت ویزیت هم بود. آه، بیرون سرد بود. یک بعد از ظهر سرد ماه مارس. یقه پالتویم را بالا کشید و کلاه هم را بر سر گذاشت و آخرین سیگارم را در جیبم لمس کرد. یاد شیشه کنیاک افتادم. شاید می توانست اثر دکوری خوبی در برنامه‌ام داشته باشد. اما از حس همدردی جلوگیری می کرد. از مارکش می شد فهمید که گران است. بالشتکی زیر دست چپ و گیتاری به دست راستم به طرف راه آهن می رفتم. بین راه متوجه نشانه های گذشته زمانی شدم که مردم آن را روزگار دیوانه می نامند. یک جوان مست با ماسک فیدل کاسترو کوشید به من تنه بزند و من جا خالی دادم. روی پله های ایستگاه راه آهن یک گروه از گاوبازان و زنهای اسپانیایی منتظر تاکسی بودند. جشن کارناوال را فراموش کرده بودم. خیلی مساعد بود. بهترین جا برای یک حرفه‌ای بودن میان آماتور هاست. بالشتکم را روی سومین پله از پایین گذاشتم و رویش نشستم و کلاهم را برداشته و نخ سیگار را داخلش قرار دادم. نه دقیقاً وسطش و نه دقیقاً در گوشه ای، بلکه چنان قرارش دادم انگاری کسی این نخ سیگار را از بالا پرت کرده از داخلش و بعد شروع به خواندن کردم. باب یوهانس بیچاره. کسی توجه به من نکرد و این هم اصلا نمیتوانست خوب باشد. لابد بعد از 1 یا 2 یا 3 ساعت کم کم توجهشان به من جلب میشد. وقتی صدای بلنگوی راه آهن بلند شد نواختنم را قطع کردم. بلنگو ورود یک قطار را از هامبورگ اعلام می کرد و من به نواختن ادامه دادم. وقتی اولین سکه تو کلا هم افتاد یکی خوردم. یک سکه 10 فنیکی بود که به سیگارم خورده بود و سیگارم را به سمت لبه کلا هم کشانده بود. دوباره سیگار را سر جایش گذاشتم و به خواندن ادامه دادم.